أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. خب، بحثمون راجع به امکان وقوعی لفظ مشترک بود در لغت، که آیا در لغت اساساً اشتراک لفظی، یعنی اینکه یک لفظ برای چند معنا وضع بشه، امکان داره یا امکان نداره. مرحوم مصنف قائل بودن نه تنها امکان داره بلکه واقع هم شده. سه تا استدلال آوردن. اولا نقل لغویون، که در موارد متعددی لغویون اشتراک لفظی رو نقل کردن برای ما، گرچه قول لغوی گفتیم در هر موردی برای ما حجت نیست به خصوصه، اما از مجموعه اینها، چون زناوره و زنش هم حجت نیست، اما از مجموعه اقوال لغویون در موارد مختلف یک قطع کلی برای ما ایجاد میشه به اصل وقوع اشتراک لفظی در لغت. حالا ولو اینکه در مورد خاص ما نتونیم مطلب رو اثبات بکنیم و نتیجه بگیریم چون زناوره، اما نسبت به اصل اشتراک دیگه قطع پیدا میکنه و لذا حجت. دوم بحث تبادر بود، که گفتن تبادر به این شکل که وقتی یک لفظی گفته میشه، خیلی موقع ها در موارد عدم قرینه از حق لفظ دو تا معنا به ذهن میاد، به این صورت که انسان میگه یکی از این دو تا قطعا اراده شده. یا بحث عدم صحت سلب، که گفتن خیلی موقع هست یک لفظ رو ما ببینیم از دو معنا، از سه معنا نمیشه سلب کرد به لحاظ حق لفظ و بدون نگاه کرده به قرینه، و همه اینها ایشون گفتن دلیل است بر وضع برای چند معنا یا همون اشتراک لفظی در موارد متعدده. در مقابل بعضی ها قائل به چی بودن؟ استحاله بودن. میگفتن آقا اساسا وضع لفظ واحد برای چند معنا محال هستش. جهتش هم عمده جهتی که میگفتن چی بود؟ میگفتن که این وضع یک نحوه فهمه، یک نحوه چی داره؟ مخالفت با حکمت داره، چون واضع حکمت وضع براش چی هستش؟ تفهیم و تفهم معانی. در حالی که در مورد کسی که لفظ مشترک وضع میکند برای چند معنا، چند تا وضع برای یک لفظ انجام میده، این نتیجهش میشود که این لفظ میشه چی؟ مجمل، و معلوم نیستش که ارشاد خدمت شما که مراد از این لفظ چیه، چون قرائن مشخص نیست که برای مصنف اینو نپذیرفتن. گفتن اولا ادله که بر وقوع گفتیم عدل و دلیل علی امکان شیء وقوع، و ثانیا اینکه این مانع نمیشه، چون ما قرائن متعددی داریم که ما از طریق همون قرائن متکلم میتونه تکیه بکنه، مراد خودش رو چی برسانه. مرحله بعدی بحث اینه، همونایی که میگن لفظ مشترک ممکن هست وقوعا و بلکه واقع هم شده در لغت همراه با مرحوم مصنفن، وقتی به قرآن میرسن یه سریشون ترمز رو میکشن، میگن تو قرآن ما استعمال نداریم، ما یعنی خداوند متعال در قرآن از الفاظ مشترکه استفاده نمی کند، این استعمالات الفاظ مشترک برای غیر قرآن است و بس، در قرآن ما یه همچه اتفاقی رو نمی بینیم. میگن محال هستند که خدا بخواد در قرآن لفظ مشترک استعمال بکنه. چرا؟ میگن ببینید لفظ مشترک استعمالش از دو حال خارج نیست. یا این استش که شما وقتی لفظ مشترک رو به کار میبرید، برای تفهیم معناش و تعیین اون معنای اشتراکی کدوم مراد شما هست به قرائن تکیه میکنید، یا این هست که نه، به قرائن تکیه نمیکنید. اگه به قرائن تکیه بکنید، این تطویل ولا تائل لازم میاد. خب اگر مولا بیاد از یک کلمه استفاده بکند که یک معنا بیشتر ندارد و برای تفهیم معناش نیازی به قرینه هم اضافه بر خود لفظ چی نیست، اینجا تطویل به لاتائل لازم نمیاد. اما در جایی که به قرائن تکیه نکنید، هیچ قرینه ای نیارید، هم که خب اجمال لازم میاد و عدم تفهیم مراد، و هر دوش از ساحت کلام بلیغ الهی چیه؟ بدوره. پس این اشتراک لفظی در قرآن نشاید، حالا اگر در جای دیگه هم بشه اینجا نمیشه. میگن آقا اگر شما یک لفظی رو بتونید استعمال بکنید که یک معنا بیشتر نداره، برای تفهیم معناش خب خود همون لفظ رو فقط میگید، درسته؟ معنا فهمونده میشه، یک معنا بیشتر نداره. اما اگر که یک لفظی رو وضع کنید برای چند معنا، بعد بخواید اینو استعمال بکنید و یکی از معانیش رو اراده بکنید، علاوه بر این که لفظ میگید باید قرینه معینه هم بیارید دیگه، دو چیز باید بیارید و این میشه تطویل. یعنی اگر شما لفظ یک موضوع لهی رو می آوردید دیگه نیاز به قرینه نداشت، فقط خود لفظ بود، اون دنبالش دیگه نمی آمد، طولانی نمیشد قضیه. یعنی تطویل بلاتائله، خداوند متعالی همچی کاری انجامشی نمیده. اگرم بگید قرینه نمیاره که تطویل بلاتائل نشه، خب اجمال لازم میاد و اینکه فهمیده نشود مراد مولا چیست و خداوند متعال در صدد بیان چه مطلبی هستش. این حاصل شبهه‌ای بود که دیروز هم گفتیم. اما پاسخی که مرحوم مصنف به این شبهه میده، میگه آقا ما نه تطویل بلاتائل رو اینجا لازم میدانیم و نه اجمال رو مخل میدانیم، هیچ کدومش اشکالی نداره. اگر بگید این تکیه به قرینه میکند و این تطویل بلاتائل لازم میاد، ما میگیم هر تطویل بلاتائل در هر تکیه به قرینه ای لازم نمیاد. قرائن دو دستن، یک سری قرائن هستند که وقتی میان هیچ کارکردی غیر از این که معنای ذوالقرینه رو مشخص بکنن ندارن. مثل چی؟ مثل این که میگه عینان باکیه، این باکیه هیچ خلاصه کارکردی غیر از این که بخواد اون معنای عین رو مشخص بکنه که آیا چشمه است یا چشم سر هستش نداره، یا عینان جاریه مثلا فرض کنید ها، این یا عینان ظاهره مثلا، یعنی طلای درخشان مثلا، این همه کارکردش این است که اون معنا رو مشخص کنه. خودش فی حد نفسه فایده دیگری نه. در اینجا بله شما میتونید بگید که آوردن قرینه تطویل است و بلا تائل، چون خود این قرینه فایده دیگری نداره غیر از اینکه بخواد اون معنای اولی رو مشخص بکنه. خب ما اگه بتونیم یه لفظ بیاریم که معناش خودش مشخص بشه، نیاز به قرینه نداشته باشه، اونجا این تطویل لازم نمیاد دیگه. اما قرائن اینجوری نیستن همشون. یک سری قرائن داریم یک لفظی میاد خودش معنای خودشو داره، ضمناً معنای یه چیز دیگر هم مشخص میکنه. مثل چی؟ مثل رأیتو اسدن یرمی. این که میگه رأیتو اسدن یرمی، یه شیری دیدم که تیر پرتاب میکرد، خود این یرمی میخواد بگه که این معنای خودش رو برسونه که این در حال پرتاب تیر بود، مثل شمشیر نمیزد، تیر پرتاب میکرد، اینو میخواد برای ما برسونه. مشت مثلا نمیزد، تیر داشت پرتاب میکرد. اما ما از اون میفهمیم که خب شیر جنگلی که تیر پرتاب نمیکنه، و اون قرینه میشد که این شیر منظور ازش چیه؟ شیر جنگل نیست، مثلا رجل شجاعه، انسان شجاعه، ما اینو ازش میفهمیم. اینجور قرینه آوردنش تطویل بلاتائل چی؟ نیست. علاوه بر اینکه یه سری قرائن اصلا لفظی نیستن، قرائن مقامیه یا حالیه به قول معروف هستن که اونجا اصلا چیزی اضافه نمیشه. حالت بحث توریست که این لفظ رو میارن آدم میفهمه در اون حال این لفظ قطعا فلان معنا رو میده، معنای دوم رو مثلا نمیدهد. این نسبت به تطویل بلاتائل که شما گفتید. در خیلی موارد پس قرائن حالیه یا مقامیه هستن، یا قرائن اگرم لفظیه هستن خودشون معنای خودشونو دارن، بیفایده نیست آوردنشون که بگید آقا این اگه نمی آورد با یه لفظ می آورد مشکل مثلا حل می شد. نه خیر، این اگه نمی آورد اون معنایی که میخواست بگه نمی رسون، پس این باید می اومد. حالا در کنارش داره، حالا که می گفت روغن ریختر نظر امامزاده می کنن، حالا که این بالاخره به هر حال باید می اومد، حالا کنارش داره اون معنای ذوالقرینه رو هم مشخص میکنه. چه اشکاله تطویل بلاتائل هم لازم نمیاد. این اولا شما میگید هر جا قرینه بخواد بیاره اشاره مقدس تو قرآن کریم برای اینکه لفظ مشترکی استعمال کرده کدوم معناش اراده کرده، این تطویل بلاتائل است اگر بر قرینه تکیه بکند. این نه، همه جا اینطوری نیست. شما میگفتید هیچ جا نمیشه، ما میگیم چرا بعضی جا میشه. این اول. ثانیا اینکه شما گفتید اگر این مولا بر قرینه تکیه نکند که بخواد تطویل بلاتائل لازم نیاد، یه چیز اشکال دیگه لازم میاد و اون چیه؟ اجماله، اجمالگوییه، و اجمالگویی هم از خداوند متعال شایسته نیست. این هم ما میگیم که نه خیر، چه اجمالی لازم میاد؟ یعنی اجمال لازم میاد ها، نه که اجمال لازم نیاد. اما اجمال چه اشکالی داره؟ در کلمات الهی گاهی موقع ها قصد متکلم اساسا اجمالگوییه، نمیخواد تسجیل کنه مطلب رو. دیروز هم عرض کردم گاهی موقع متکلم وقتی حرف میزنه اصلا قصدش این هستش که زیر بار اون مطلبی که رفتن به جهات مختلفی، مثل که شما یه حرف دو پهلو میزنید، دیروز عرض کردم حرف دو پهلوی میزنید که که بعدن اگه خواستن گردنتون بگذارن بگید نه آقا من اینجوری گفتم. خب این حرف من که فقط اینه که شما فهمیدید که ازش بر نمیاد، یه احتمال دیگه من این مثلا این برای این است که تسجیل نکنه، جهت داره این و این که حالا تسجیل هم نمیکنه ممکنه اغراض مختلفی داشته باشه. خداوند هم همینطوره، قرار نیستش که هر چه خدا میگه تمام زیر و بمش رو برای ما بیان بکنه. بعضی موقع میخواد یک جهت رو بگه، 100 جهت رو برای ما مجمل بگذاره. حکمت خدا این اختزال میکنه، گاهی حکمت تعبد، گاهی حکمت های دیگه است. علاوه بر اینکه خود خدا تو قرآن کریم تصریح کرده به این اجمال گویی های خودش، که من خیلی جا اجمال گویی کردم اساسا. کجا میگه چی؟ آها، میگه بعضیاشون محکماتن، تلک ام الکتاب، و اخرها متشابهات، بعضیا متشابهاتن. پس خودش داره تصریح میکنه من دارم متشابه گویی میکنم، دارم دو احتمال گویی میکنم، دارم اجمال گویی میکنم. شما میخوای کاسه داختر از آش بشی بگی نه خیر، امکان نداره خدا اجمال گویی بکنه، بنابراین نباید از الفاظ مشترک استفاده بکنه. نه خیر، به قول مرحوم مصنف استعمال مشترک نه در لغت محاله و نه در قرآن محاله، در هر دوتاش ممکنه و واقع هم چی شده که حالا مواردش رو عرض کردیم. کما ان استعمال المشترک فی القرآن لیس بمحال کما توهم، یعنی همون طور که استعمال مشترک در لغت محال نیست و ما گفتیم حرف اینا بی خوده، در قرآن هم محال نیست کما توهم. این کاف کاف تشبیه معکوسه، یعنی اون گونه که توهم شده است که در قرآن استعمال مشترک محال هست، ما میگیم محال نیست. چرا محال نیست؟ چرا محال هست؟ این لعجله تعلیل برای توهمه ها، نه برای اینکه ما میگفتیم لیس به محالن. توهم شده بود که محاله. چرا محاله؟ اونا میگن محاله لعجل لزوم تطویل بلا طائل مل اتکال علی القرائن، گفتن اگر شما تکیه بر قرائن بکنید در رسوندن معنای مشترک، این تطویل بلا طائل لازم میاد، بلا فائده لازم میاد. ولی اجمال فی المقال لولا الاتکال علیها، اگر هم قرار باشه که تکیه بر قرائن نکنه در رسوندن معنا و تعیین معنای مشترک، اینجا هم اجمال در گفتگو لازم میاد، در کلمات لازم میاد و اجمال گویی لازم میاد به اصطلاح. و کلاهما غیر لائق به کلامه تعالی جل شأنه کما لا یخفا، و هر دوی اینها هم تطویل بلا طائل و هم اجمال گویی لایق و شایسته کلام خداوند متعال جل شأنه نیست، همونطور که پوشیده نیست. این اون متوهم میگه. در مقابل ایشون میگه لیس به محالن، از اینجا میخواد تحلیل ادعای خودشو بکنه، میگه وذالک، یعنی این که ما گفتیم استعمال مشترک در قرآن محال نیست، به چه جهته؟ لعدم لزوم تطفیل فی ما کان الاتکال علی حال او مقال اتی به لغرض آخر. میفرماید که تطفیل بلا طائل لازم نمیآید در مواردی که تکیه ما بر یک قرینه حالیه است، اینجا اصلا تطفیل لازم نمیاد، چیزی اضافه نشده، کلمه اضافه نشده، اون حالت هست که ما رو دلالت میدهد که مراد از این لفظی که آوردیم لفظ مشترک چیست. آو مقالن، یا اینکه تکیه بر قرینه مقالیه شده که منتها اتیه بهی لغرض آخر، فقط برای تعیین مراد از لفظ مشترک آورده نشده، یه غرض دیگری پشتش از حالا کنارش ضمنش این رو هم میرسونه، میگه حالا تا اینجا که اومدیم بذار تکلیف این لفظ مشترک رو هم مشخص بکنیم. بفرمایید. آره.
ما این قرض آخری هم اصلا نبود. مثلا مگه ایرادی داره؟ مگه ما باید حساب کتاب پس بدیم که آقا الان میایم یه قرینه کلام الله، یه قرینه معینه اومده که یکی از اون معانی مشترک لفظی بیاد مشخص کنه.
نه چون میگه با توجه نه اینکه میگه غیر لائق به کلامهی، جهتش اینه خداوند متعال کلماتش رو وقتی نگاه میکنید یک نوع اعجاز ترکیبی لفظی معنوی داره. شما نگاه میکنید کلام کلام معمولی نیست، این نیستش که مثلا خداوند متعال ریزترین چیزها رو رعایت کرده تو کلماتش. خب یکی از اونها این است که وقتی میتونه بی خودی کار لغو انجام نده، وقتی میتونه معنا رو برسونه با یک لفظی که مشترک هم نیست بدونه که بخواد به قرینه تکیه بکنه، بیاد این قرینه رو ذکر بکنه، لفظ مشترک بیاره بعد قرینه کنارش بیاره، این میفرماید که این جهتی نداره که بخواد این کار انجام بده. خدایی که مثلا فرض کنید تو حروف بعضی یا مثلا تعداد تکرار کلماتی که تو قرآن مثلا آمده، کلمات مقابل اینها همش حساب شده است، الان می‌بینید اعجازهای عددی که از قرآن در میارند و میگن آدم واقعا بهدش میگیره، اون وقت این نکات ریز و رعایت نکرده، میگن شایسته ای کلام خدا نیست. درست هم میگن، منتها این مال جاییه که گفتیم قرینه باشه که تنها کارکردش این باشه که یعنی خدا بیاد یه لفظ مشترک یه قرینه بذاره که فقط اینو مشخصش بکنه. اینجا اون وقت ممکنه این حرفو بزنن میگن شایسته کلام خدا نبود، خب میرفت یک لفظ غیر مشترکی که معناش هم مشخص بود میآورد که نیازی به این زیادگویی چی نباشد، زیادگویی بی فایده ها نه با فایده.
تو اشتراک معنوی هستن میگن ما واقعا به معنای حقیقی کلمه مترادف نداریم که شما بگید جای این میتونستی کلمه دیگه بیاره که دیگه نیاز به قرینه نداشته باشه. نه اصلا این فقط غرض خدا رو میرسون، خود همین کلمه ای که حالا مشترک لفظی هست.
حالا یه نکته هست تو بحث، این بحثی که ما الان اینجا میکنیم راجع به آیا اشتراک اولا لفظیه یا اشتراک معنوی، یک دو آیا فقط اشتراک لفظی رو میگیره یا مترادفین رو هم میگیره. اشتراک لفظی با مترادفین دو تاست، اشتراک لفظی یک لفظ هست و دو معنا، مترادفین دو لفظ هست و یک معنا. اون که شما که البته بعضیا میگن دو لفظ هست و چند معناست، اون معنا بشر و انسان ظاهرش اینه یکیه، بشر اشاره به اون قسمت های اون جنبه جسمانی بشر میکنه، انسان اشاره به اون جنبه انس و روحانی انسان مثلا میکنه، هر کدوم خصوصیت فروغ اللغه رو که نوشتن به همین جهتی که بگن نه ما اصلا لفظی به نام لفظ مترادف ممکنه در کلیت با هم معنا باشن اما تو خصوصیات قطعا با هم متفاوت هستن، عملا هم درسته. اون بحث اینجا نمیاد، ما الان اینجا تو بحث اشتراک بحث ترادف رو نداریم.
که اومده این اشتباهی کرده عرض می‌کنم که گفته که به جای این کلمه دیگه میگه که دیگه نیاز به قرینه نباشه، مشترک لفظی نداشته باشه. درست؟ خدا این جوابش نه، خود این کلمه خدا منظور داشته باشه دیگه، یعنی این کلمه با اونی که شما خیال
کنی
مترادف
بشه
در
واقع ترادف نیست. میگم
یه غلطی رو این بوده که اینو آورده اونو نیاورده،
این که
شما نمیتونید اشتراکتون بگید چرا خدا یه لفظ دیگه، چرا مثلا نه رو این مثلا حالا به جای این که 70 تا معنا داره که خدا منظورش از این در اینجا چشم بوده، چرا مثلا یه لفظ دیگه حالا مثلا نه کلمه دیگه تو عربی هست معنی چشم باشه بصر مثلا
درست،
چرا خدا بصر نه رو میگیم خدا این منظور داشته که گفته این با بصر یه فرقی ریزی داره که اینجا مقصود مولا این بوده که اینو بگه،
اینو میشه گفتاره اینو میشه
لذا این جوابش
خوبه، این حرف خوبی، اینو میشه گفتش. خب تا و منع خوندیم درسته؟ و منع کون الاجمال غیر لائق به کلامه تعالی، میگه از اون ورم اجمال رو هم شما میگید لائق کلام خدا نیست ما قبول نداریم. کی گفته که اجمال لائق کلام خدا نیست؟ مکونه ما یتعلق به الغرض، با اینکه خود همین اجمال گویی گویی بهش غرض متکلم تعلق میگیره، دلش میخواد اجمال گویی کنه، نمیخواد صراحت بگه و تسجیل بکنه مطلب رو و تصریح بکنه به مطلب. و الا لما وقع المشتبه فی کلامه، و الا اساسا مشتبهات در کلام خداوند متعال واقع نمیشد. و قد اخبر فی کتابه الکریم به وقوع فی، با اینکه خود خداوند در کتاب کریمش در قرآن کریم به وقوع مشتبهات در کلام خودش خبر داده. چی گفته؟ قال الله تعالی فیه، خداوند متعال در قرآن کریم میفرماید منه آیات محکمات و اخرى هن ام الکتاب و اخرى متشابهات، یک سری آیات محکماتن، دو پهلو نیستن، معناشون واضحه، و یک سری هم متشابهن، درشون اجمالگویی شده. این دیگه چیزیست که خود خدا بهش خبر میده، لذا این اشکال ایجاد نمیکنه. بعد عرض خدمت شما تا اینجا دو تا مبنا رو ایشون راجع به اشتراک گفت، یکی این که میگفت ممکنه و بلکه واقع شده، مبنای خود مرحوم مصنف، یکی این که میگفت محاله و اصلا استحاله داره و عقلا اشکال داره که بخواد لفظی مشترکاً برای دو معنا وضع بشود. اینجا یک قول سومی رو مطرح میکنه و اون این که هر شبت خدمت شما اساساً اشتراک نه تنها ممکنه و واقع بلکه واجبه. اصلا ممکن چی؟ نیست، چون ممکن یعنی همینی که میتونه بشه میتونه نشه، ممکن اینجوریه، یعنی طرفینش وجود و عدمش هر هیچ کدوم ضرورتی نداره، میتواند بشود میتواند نشود، اینو میگن ممکن. ما یه ممتنع الوجود داریم، یه ممکن الوجود داریم، یه واجب الوجود داریم. ممتنع الوجود اون است که وجودش محاله، حتما باید نباشه. ممکن الوجود این است که میتونه باشه میتونه نباشه. عرصات خدمت شما که واجب الوجود اون است که نمیتونه نباشه، باید حتما باشه. این سه تا. حالا اینجا همینه راجع به این بحث اشتراک، بعضیا میگن اشتراک ممتنع الوجوده محاله که اول بحثشو کردیم و گفتیم و ردش، بعضی‌ها میگن ممکنه و بلکه واقعا هم شده که خود مرحوم مصنف بود. بعضی‌ها میگن واجب الوجوده، اساسا نمیشود لفظ مشترک وجود نداشته باشد، باید حتما یه سری الفاظ مشترک وجود داشته باشد. چرا؟ استدلالشون چیه؟ میگن آقا ببینید، ما الفاظ رو داریم در مقابل معانی. الفاظ که محدودن، الفاظ و کلمات از چی تشکیل میشن؟ از حروف مثلا 28 گانه در عربی تشکیل میشن. تو فارسی ما 32 تا حرف داریم، تو عربی 4 تا کمتر 28 تا حرف داریم. همینطور که پایه تشکیل اونها و مواد اولیه تشکیل کلمات محدود هستن، خود الفاظ ترکیبی از این کلمات هم چی میشن؟ میشن محدود. در مقابل معانی که این الفاظ میخوان براش وضع بشن نامحدودن، غیر متناهی هستن، یکی دوتا نیستن. اگر قرار باشه ما با الفاظ محدود به معانی نامحدود اشاره بکنیم، آیا چاره‌ای باقی میمونه غیر از اینکه تو یک سری از این معانی از دو تا از یک لفظ برای چند تا معنا رسوندن چند تا معنا استفاده بکنیم؟ کاری نمیشه. شما فرض کنید 10 تا لفظ دارید، 20 تا معنا، معناها از لفظا چند بیشترن و قراره برای رسوندن این 20 تا معنا از همین 10 تا لفظ استفاده کنید. میشه غیر از اینکه بعضی از این لفظا رو حداقل اشتراکی برای چند معنا وضع بکنید؟ نمیشه، چاره‌ای نیست، چون ما لفظ کم داریم، لفظها متناهیان، معانی چیان نامتناهی. به همین جهت قطعا باید اشتراک اتفاق بیفته، نمیشه نشه. چی؟ آره، حالا این اشکالایی که مرحوم مصنف میگه سریش هم همین است. میگه اینا اومدن توهم که تعبیرشون میگه رو ما توهم وجوب وقوع الاشتراک فی اللغات، و بعد استدلالشون رو نقل میکنه و رد میکنه. از همون اول اشاره میکنه که این مبنا رو من قبول ندارم. اما حالا قضیا گفتن واجبه، استدلالی هم که بیان کردن همین استدلالی است که ذکر شد. و ربما توهم وجوب و وقوع الاشتراک فعل لغات، هیچ بسا توهم شده که وقوع اشتراک در لغات ممکن نیست بلکه واجبه، باید حتما لفظ مشترک ما داشته باشیم. چرا؟ لعجل عدم تناهی المعانی، چون معانی از یک طرف نامحدودند، غیر متناهی هستند، و تناهی الالفاظ المرکبات، اما الفاظ مرکبه ای که کلمات رو تشکیل میدن اونها محدود هستند، به لحاظ اینکه پایه اونها و حروف تشکیل دهنده اونها محدوده، مرکباتش هم میشه مرکبات چی؟ محدود. فلا بد من الاشتراک فیها، بنابراین چاره ای نیست غیر از این که ما بگیم الفاظ متناهی نسبت به معانی غیر متناهیه باید اشتراک داشته باشن، یعنی بعضی از اون الفاظ برای چند تا از این معانی وضع شده باشن، والا لازم میاد که بعضی از این معانی رو نتونیم تفهیمشون بکنیم. اگه قرار باشه هر لفظ رو فقط برای یک معنا قرار بدیم، خب این لفظ ها محدودن، مثلا 100 میلیونن، این 100 میلیون تمام شد، برای 100 میلیون و یکمین معنا دیگه شما لفظ ندارید که بخواید برسونیدش، باید بگید اون بلا تفهیم باقی میمونه، قابل تفهیم دیگه چی نیست، در حالی که این خلاف وجدانه. قطعا همه معانی رو ما میتونیم تفهیم بکنیم. نشون میده که الفاظ مشترکاً باید وضع شده باشن، حداقل بعضیاشون، حالا همه نه، اما بعضیشون قطعا باید مشترک وضع شده باشن. این فرمایششون. همینجا من یه نکته رو بگم، این که اینا میگن تناهی الفاظ مرکبات ما داریم، این حرف حرف بیخودیه. چرا؟ چون مبنای این که میگن الفاظ مرکب متناهیان این است که میگن مواد اولیه الفاظ که حروف 28 گانه باشن چون محدودن، پس الفاظ تشکیل یافته از اینها هم محدود هستن، درسته؟ در حالی که شما میبینید این اصلا نیست. شما الان مثلا تو اعداد، اعداد پایه که عددهای یک رقمی باشن، یعنی از 0 تا 9 10 تا ما رقم تک رقمی داریم که بقیه اعداد همه از اینا تشکیل میشن، آیا اینا محدود هستن یا نه؟ اما شما اعداد رو، اعداد مرکبه رو که از دو رقمی و سه رقمی و تا آخر اونایی که بالای یک رقمی هستن مرکب به حساب میان، اعداد مرکبه نامتناهی هن، اعداد متناهی و محدودی نیستن. اگه این استدلال شما رو بخوایم بگیم، بعد تو اعداد هم بگیم چون اعداد مرکبه از همین 10 تا رقم دارن تشکیل میشن نهایتاً، پس اونا هم حتما محدودن، یه تهی دارن. نه خیلی اینجوری نیست. پس این که شما ادعا میکنید الفاظ مرکبه قطعا متناهی هن و از اون ور معانی نامتناهی هن، بنابراین باید حتما لفظ مشترک وجود داشته باشد، نه خیر، الفاظ هم مثل معانی، الفاظ مرکبه، ما بی نهایت لفظ مرکب ما میتونیم با این 28 تا اونجا با 10 تا عدد بی نهایت خلاصه عدد مرکب ساختیم، اینجا 28 تا حرفن، بی نهایت میشود چیکار کرد؟ عرض شد به خدمت شما کلمه مرکبه ساخت برای اینکه اون معانی رو برای ما چیکار کنن؟ دلالت بدهن. معانی که نامتناهی هن.
منظور از معانی چی هست؟ یعنی که یه چیزی رو در خارج بفهمیم دیگه این معنی.
آره بخواییم بفهمونیم و بخواییم بفهمیم فرق نمی کنه هر کدومش.
یعنی خودم اشیا و اون چیزایی که خارج از دید، در دید ما اصلا یه جایی تموم میشن دیگه، عدد نیستن که ذهنی باشه تموم نشه، تمام معانی تموم میشن. مگر فرسانی داخل این فرسانی این جهان، این اتاق جهان هستی، شما میخواید تک تک اینا رو معنا میکنید دیگه، آخر سر یه جا تموم میشه این
جهان. خب شما در اتاق محدود در نظر میگید، جهان نامتناهی ها،
جهان فرسانی جهان هستی همین اتاق
نه فرس غلطه دیگه، ما همین بگیم جهان چون نامتناهیه اون آن چه هم در جهان هست میشه نامتناهی. بله اتاق چون متناهیه اون چه در این اتاق هست متناهی، یه تهی داره بالاخره مشخصه. سلام علیکم، این دیگه بیشتر از اون نیست، این بحثی توش نیست، درسته؟ یعنی فرض رو نباید قاطی کرد با هم دیگه. خب این نسبت به توهم این آقایون فکر کردن واجبه که حتما لفظ مشترک بشه، اگه نباشه خلاص زمین با آسمون میره و آسمون به زمین میاد، این نمیشه. مثلا ایشون میفرماد و هو فاسد. حالا البته ما خودمون گفتیم که اصلا اصل این استدلال به لحاظ اینکه الفا پایش اینه که الفاظ مرکبه رو متناهی میدونه و اینطوری نیست، از این جهت اشکال داره. حالا از این اشکال بگذریم، ببینیم مصنف چی میخواد به اینا جواب بده. میفرماد که آقا این حرف شما قبول نداریم، با هو فاسد این توهم، توهم فاسدی است. چرا؟ میگه آقا اشتراک در این معانی ارشاد خدمت شما که نامتناهیه واضحه که ممتنه. چرا؟ چون شما الان میگید الفاظ متناهی هن، معانی نامتناهی هن. میخواید مشکلتونه چجور حل بکنید؟ با اینکه بیاد یک لفظ رو مثلا برای چند معنا وضع بکنید. ما میگیم خب وقتی معانی نامتناهی شدن، معانی وقتی نامتناهی شدن، الفاظ اگه بخوان برای این معانی وضعشن، چه به صورت تکی که هر لفظ برای یه معنا فقط وضع بشه، چه به صورت اشتراکی که بعضی از این الفاظ برای چند معنا وضع بشن، وضع نامتناهی نیاز داره و وضع نامتناهی از وضع متناهی ممکن نیست. وضع من و شما هستیم، من و شما محدودیت داره وجودمون، مایی که وجود محدود داریم نمیتونیم که وضع نامحدود انجام بدیم، امر نامحدود از وجود محدود صادر نمیشه، هم تناسبی نداره. شما میخواید مشکل حل بکنید، اما مشکل با این حل نمیشه که حالا شما بیاد یک لفظ رو برای چند معنا قرار بدید. خب کی میخواد این قرارداد رو انجام بده؟ من و شما میخوایم انجام بدیم، واضحه ما و شما هستیم که ممکنیم، خودمون ممکن الوجود هستیم و خودمون یک وجود نامتناهی چی نداریم که واجب بوده باشد. نه ما یه وجود محدودی داریم، هر کدوم یه محدوده‌ای داره زندگی ما، یه حدی داره فهم و شعور ما، درک ما، یه حدی میتونیم وضع رو انجام بدیم. بنابراین این که ما بیام ادعا بکنیم که حالا ما با این اشتراک لفظی مشکل حل کردیم، رو وضعش گیر میکنیم، وضعش نامتناهی، اونو میخواید چیکار کنید الان شما؟ اونجا رو که نمیتونید حلش بکنید. میفرماد و هو فاسد لوضوح امتناع الاشتراک فی هذه المعانی، چون واضح است که اشتراک در این معانی نامحدود، اشتراک الفاظ محدود و متناهی نسبت به معانی نامتناهی ممتنع. چرا؟ لاستدعائه الاوضاع غیر المتناهیه، چون این مستدعی چیه؟ مستلزم چیه؟ وضعهای نامتناهی هست که اینها از خلاصه وضع متناهی صادر طبیعتا نمیشه و محاله. این اولا که این استدلال همین اول ایشون عرض شود من جواب بدم استدلال صحیحی نیست. چرا؟ چون شما وقتی واضع رو شخص این آقا اون آقا میبینید اینا متناهی هستن، اما مجموع چون همه وضع رو که یه نفر انجام نداده که، درسته؟ اگه شما واضع رو یک شخص واحد ببینید اون متناهیست، محدوده وضعش یه حدی داره، اما اینا اضافه کردید به دومی به سومی، ما الان واقعا تقریبا مثل بی نهایت بشر داریم که اینا همه میتونن واضع باشن و هر معنای جدیدی پیش اومد یکی از اینا بیاد یک معنای یک لفظی رو براش وضع کنه، حالا یکی از همون الفاظ رو ولی به صورت مشترک بیاد وضع بکنه. لذا ما از این جهت دچار مشکل نمیشیم که شما بیاد بگید که نه وضعهای نامتناهی از وضع متناهی این صادر چی نمیشه. تناهی هم که اینجا گفته میشه، میدونید تناهی عقلی و عدم تناهی عقلی که نیست، نامتناهی عقلی فقط خداست و صفات خداست، غیر از او که نیست که. این جور عدم تناهی چیه؟ عرفیه، به اون معنا حتی اعداد هم نامتناهی نیستن. حالا تا چه رسه به الفاظ و کلمات و معانی.
کلاً از بیخ دیگه صدایش میره رو هوا. چون یعنی یه عدد خیلی نجومی دیگه، بسیار خوب. ما با همین حروف محدودمون یه عدد نجومی میتونیم کلمه
میشه. آره همین میخوام همینو بگم.
اگه اوکی باشه دیگه از بیخ اصلا خراب
میشه. البته قیاسش به اعدادم یه قیاس اشتباهیه که حالا ما اول گفتیم بعضی‌ها گفتن از حواشی، چون اعداد مثلا فقط تو دو رقمی یا سه رقمی یا چهار رقمی نیست، ممکنه مثلا یک عدد یک میلیون رقمی مثلا حساب. اما تو کلمات وقتی شما میخواید تو تفهیم و تفهمان به کار برید، نهایتاً کلمه شش حرفیه، درسته؟ شش حرفیه، این بیشتر از اون نیست. شما مثلا یک کلمه مثلا 100 حرفی اونم میشه، بله، لذا میشه کلمات مرکبه نامتناهی ساخت به این معنا. اما اگه بخوای حساب کنی اونقدی که توی تفهیم و تفاهم کاربرد داره، یه تعداد مشخصی باید حروف داشته باشه. از یه حدی بره بالا دیگه این در تفهیم و تفاهم، یارو میخواد یه جمله بگه 5 تا کلمه توش داره، هر کلمه‌اش 100 تا حرف داره مثلا، این اصلا عملی و اجرایی نیست. طبیعتاً در اونجا اینکه الفاظ متناهیان رو ما بعد ازشون بپذیریم، از اون مستدل بعد بپذیریم اون الفاظی که نه مطلق الفاظ متناهی هستن، اون الفاظی که در مقام تفهیم و تفاهم کارایی دارن الفاظ کم حرف هستن و با حروف پایین هستن، نه الفاظی که ولو 100 تا حرف دارن، 1 میلیون حرف دارن، ولی اونجوری هم میشه حساب بکنید. لذا اون اشکال رو نباید اینجا مطرح بکنه، اونو باید ازش بگذرید. حالا این استدلال اول مرحوم مصنف، یعنی پاسخ اول مرحوم مصنف، یه پاسخ دیگه ایشون میده، پاسخ جدلی و به اصطلاح سلمنایی هستش. میگه که آقا اگر فرض کنیم که واضح خداوند متعال و یک وجود نامتناهی هست، ولذا این خلاصه اشکال اول ما رو نگیم. اشکال اول این بود که آقا واضح شخص متناهی است و نمیتونه وضعهای نامتناهی از او صادر بشود. حالا چه این وضعها برای هر لفظ یک موضوع لفظ باشد، چه یک برای یک لفظ چند تا موضوع لفظ که بشه مشترک، از این جهتش فرقی نمیکنه. یه فرض کنیم ما بپذیریم این اشکال وارد نم، چجوری واضح رو واجب الوجود بگیریم که بعضیا گفتن تو لغت، گفتن واضح لغت خود خداست، لغات مختلف رو خود خدا بس کرده، بعدن به بشر الهام شده که برای فلان لفظ تو زبان شما فلان مثلا برای فلان معنا فلان لفظ رو به کار ببرید، برای اون یکی معنای دیگه فلان لفظ دوم رو مثلا به کار ببرید. این چیزیه که بعدن به بشر الهام شده. بعضیا اینجور میگن، حالا ادله ای رو هم میارن، بعضی روایات رو مثلا مطرح میکنن اینا که اینو بهماسونن، گرچه حرف حقی نیست، اما حالا بر فرضشون میگه ما اینو بپذیریم که واضح یک موجود محدودی مثل ما بشر نیست که نتواند وضعهای نامتناهی انجام دهد. چرا؟ واضح میتواند وضعهای نامتناهی انجام دهد، چون واضح خود واجب تعالی است، خود خداوند متعاله و اون نامتناهیش میتونه وضعهای نامتناهی انجام بده. اگر این مشکل رو حلش بکنیم، باز هم میگیم در مقدار متناهی از معانی این به وضع لفظ نیاز داره، چون درسته معانی نامتناهی هست، اما اون مقدارش که ما نیاز به تفهیم و تفهمش داریم محدوده. قرار نیستش که ما همه معانی نامحدود مثلا چند میلیاردی رو بخوایم تفهیم و تفهم بکنیم، خیلی از اونها نیازی به تفهیم و تفهمشون نیست. وقتی شدن محدود، طبیعتا نیازی به این که یک لفظ رو ما برای چند معنا وضع بکنیم وجود نداره، ضرورتا که باید حتما ما لفظ مشترک داشته باشیم، نه، یه همچین نیازی نیست که وجوب اشتراک لفظی ازش نتیجه گرفته بشه. مضاف بر این که ایشون میگه معانی، یه سری ما معانی کلیه داریم، یه سری معانی چی؟ جزئیه داریم. معانی جزئیه بله نامتناهی هست، یعنی معانی وقتی خصوصیتی روشون بار میشه، درست شد؟ این نامتناهی میشن. اما اگر این معانی جزئیه نباشن، به صورت کلی در نظر گرفته بشن، معانی کلیه یه تعداد مشخصی هستن و محدودیت دارن، یه جایی تمام میشن به لحاظ افرادشون. بله الان شما بگی انسان یک معناست، اما الان بخوای افرادش رو با خصوصیات در نظر بگیریم، ما معلوم نیست چند تا مثلا انسان داشته باشه، اون معنای جزئی بسیار متکثر میشه، یهو زیاد میشه. اما وقتی همه اون چند میلیون انسان، چند میلیارد، چند صد میلیاردی که از زمان حضرت آدم تا زمان انشاءالله مثلا روز قیامت که میخواد بشه و این بساط این دنیا حداقل جمع بشود، میان اونا خود تعدادشون خیلی، همشون میشه با یه لفظ و لفظ انسان و تطبیقش بر افراد خارجی چیکار کرد؟ مشکلشون رو حل کرد. ولذا ایشون میگه اولا که ما لازم نیست همه معانی غیر متناهی رو تفهیم و تفهم کنیم، نیازی بهش نداریم. ثانیا این که تناهی معانی کلیه ما رو بسه برای وضع، نیاز نداره ما همون معنای کلی، حتی اگه بگید همه معانی هم نیاز به وضعش داریم، فقط همون معانی کلیش رو وضع میکنیم برای افراد به صورت جری و تطبیق استعمال میکنیم. مثل میگیم هازا انسانو، این انسانه، برای همه اونا میشه استعمال کرد و مشکل رو حل کرد. مضافاً به تناهی معانی کلیه عبارت رو یه بخش نخونیم، درسته؟ لوضوح امتناع الاشتراک فی هذه المعانی لاستدعائه الاوضاع غیر المتناهیه ولو سلم. از اینجا اگرم بپذیریم که آقا نه، ما اینجا وضع غیر متناهی ممکنه چون واضع خداست و خودش غیر متناهیه، لم یکد یجدی الا فی مقدار متناهن، این وضع فایده ندارد مگر توی مقدار متناهی از معانی. همه معانی رو که ما نمیخوایم طرف متفهم بکنیم، که همون مقدار وقتی معنا متناهی شد، معنایی که ما نیاز داریم به تفهیمش، خب الفاظ هم متناهی هستند، نیازی به اشتراک لفظی پیش نمی آید.
در واقع اینجا اصلا مستدل اصلا از اولی حتی اشتباه زد، معانی نامتناهی،
آره.
در حالی که موجودات عالم نامتناهی هستند، نه اینکه معانی که ما فهمیدیم نامتناهی، معانی که ما فهمیدیم محدود هستند. خودی بشر یک پروفسور هم یکی دیگه مگه نهایت مجموع لغاتش رو بهش بگیم میگه چند صد هزار تا لغت میشه؟
اولا گفتم این اشتباه نکنید، متناهی و نامتناهی که اینجا میگه یک معنی عرفی ازش در نظر میگیرن، نه یک معنی دقیق عقلی. بلا بخوای به اون معنی حساب کنی، گفتم غیر از خدا ما نامتناهی نداریم و صفات خدا، غیر از خود ذات خدا و صفات خدا که اونها هم عین ذات خدا هستن، غیر از اونها ما نامتناهی نداریم. هر چی بخوای حساب بکنی حتی به لحاظ تعداد بالاخره یه جا تمام میشه. این نامتناهی که اینجا میگه منظور اون هم مستدلم که میگه منظورش اون نامتناهی نیست، میخواد بگه خلاصه تعدادش از الفاظ بیشتره، اینجور همینقدر که اثبات بود و مقدار خیلی زیادی هم هست. من ایشون میگه نه نیست، اینطوری نیست، اون مقداریش که ما نیاز به تفهیم داریم، اگه بگیم کمتر از الفاظ بیشترم نیست. حالا اون مقداری هم که شما میخواید تفهیم بکنید، تازه همش هم نمیخواید، شما فقط برید سراغ اون جزئیاتش رو تفهیم بکنید، اما معانی کلیه رو که براش وضع انجام بدید کافیه، بقیه رو میتونید با جری تطبیق کارتون رو پیش ببرید. و ان کانت غیر متناهی، فرمود مضاف به این که تناهی معانی کلیه و جزئیاتها و مضاف الی تناهی المعانی الکلیه، مضاف به این که معانی کلیه متناهی هستن، محدود هستن، و جزئیات این معانی و ان کانت غیر متناهی، درسته که این معانی کلیه جزئیاتشون، این انسان جزئیاتش بسیار زیادن و نامتناهی هم به اصطلاح، الا ان وضع الالفاظ به ازای کلیاتها، مگر اینکه ما بیایم لفظ رو در مقابل اون کلیات این جزئیات قرار بدیم، به جای اینکه بیایم لفظ رو برای تک تک اینها قرار بدیم، برای یه کلی که همه اینها رو میگیره یه دونه لفظ وضع بکنیم، یغنی ان وضع لفظ به ازایها، ما رو بی‌نیاز می‌کنه از اینکه بخوایم لفظ رو در مقابل خود جزئیات که نامتناهی هستن وضع بکنیم، بعد گیر بکنیم بگیم الفاظ محدودن، این جزئیات نامحدودن، چه کار کنیم، چه خاکی به سر می‌کنیم، نیازی به این کارا نیستش. معنی المجاز باب واسع، آخرین جوابی هم که شما میده میگه آقا مجاز برای تفهیم و تفاهم، شما میگید آقا الفاظ مثلا 100 تا، معانی 200 تا، اینجا شما میگید لازم است که حتما این الفاظ صدگانه بعضیشون برای چند معنا وضع بشن که معنا رو بفهم، ما میگیم نه هیچ لازم نیست، ما میتونیم 100 تا لفظ رو برای 100 تا معنا بذاریم، اون 100 تا معنای دیگر رو از باب مناسبت با این 100 تا معنای موضوع له این 100 تا لفظ مجازن این الفاظ رو درشون با قرینه استعمال بکنیم. باب مجازن بالاخره واسه، اونم دست ما رو باز گذاشته، برای تفهیم معنا حتما نباید حقیقت معنا معنا برسونیم، که حتما نباید وضع انجام بدیم و موضوع له رو برسونیم، که نه میشه مجاز باشه. بنابراین این نامتناهی بودن معانی در مقابل متناهی بودن الفاظ هیچ منجر به این نمیشود که حتما الا و لابد ما باید مشترک لفظی داشته باشیم، نه، ممکنه داشته باشیم، ممکنه نداشته باشیم، که ما گفتیم و البته ما گفتیم داریم، گفتیم واقع شده، از لغویون نقل شده، بحثی توش زمانی که دیگه کسی بیاد بگه این واجب است اگه اصلا مشترک لفظی نداشته باشیم به اشکال میخوریم، نه این دیگه زیاده رویه، این دیگه بیش از حد حرف زدنه. الحمدلله.